مثل بنده در آن مطرح بشود. منتقدان نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در قوام موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را به رخ می‌کشند. و اما در اینجا بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
اتفاقا بابا این کارو کرد، مزدش هم گرفت. یعنی ما معتقدیم که بابا رو کشتن و بابا مرگ طبیعی نمرد، مزدش هم گرفت. ولی من اینجوری میخوام اینو تحلیل کنم. ببینیم، به نظر من ایراد یا موضوع توی آقای خامنه ای یا هر فرد دیگه یا مشتبه یا نمیدونم هر چه قرار رهبر بشه یا رهبر بوده نیست. ایراد در قانون اساسی ماست. چون آقای خامنه ای موقعی که انتخاب شد جزء اخوندای روشنفکر بود، جزء اخوندای خوب بود، مواضعش اصلا خیلی حکومتی نبود اون موقع. به نظر من حتی آقای خمینی خود آقای خامنه‌ای رو کامل قبول نداشت، چون مثلا وقتی ایشون رئیس جمهور شد آقای میرحسین رو به اجبار کردن نخست وزیر آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای نگاه چپ و اینجوری اصلا نداشت که بخواد مثلا آقای میرحسین رئیس جمهور بشه، در صورتی که مثلا تمام چپا دور آقای خمینی بودن، برخلاف الان که راستا و اصولگراها دور آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای اون موقع جزء اخوندای ژیگول و روشنفکر محسوب می‌شد. قدرت و در واقع این قانون ما که قدرت مطلق داره و بعدم بادم جون دور قابچین ها و به خدا رسوندن و نایب امام زمان کردن و نمیدونم این چیزا رو کنارش گذاشتن و اینکه مثلا موقع تولد نمیدونم ایشون یا علی گفته و به حال با این جور چیزها افراد رو به اینجا میرسونن. یعنی من معتقدم اگر الان بابام بود و رهبر شده بود شاید همین بود، فرق نمیکرد.
خانم هاشمی حتی به رویه پیش گرفته شده در قبال جریان موسوم به روشنفکری دینی که در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و در دوران صدارت پدر او به حاشیه رفتند هم خورده میگیرد.
در دوره آقای هاشمی این حسیات هیچ کدوم با نظر آقای هاشمی نبوده. یعنی من فکر کنم یه جایی تو خاطرات بابام نوشته شده یا تلویحی بشه پیدا شد. مثلا در زمان جنگشون فرمانده بود، خب مثلا اگر می‌خواستن کشفی بزنن یا کارهای جنگی بکنن بله میومدن ازشون اجازه میگرفتن. ولی در مورد حس آدم و اینا جایی نیست که کسی پیدا کرده باشه که بابا نظر داده باشه. بعدم در زمان بابا اتفاقا کنترل شد. یعنی ما قبلش اون 10 سال اول انقلاب بود، البته من حالا به خاطر خود انقلاب طبیعی میدونم یه سری چیزایی رو، هر انقلابی پشتش یه سری عوارض و زوایدی داره که یه دوره‌ای رو باید طی کنه تا به روال عادی برگرده کشور. به همین دلیل هم کسی دیگه فکر نمی‌کنم طرفدار انقلاب باشه، مگر که دیگه خیلی اجبار بالایی ایجاد شده باشه. ولی در زمان خود بابا اگر هم اتفاقی می‌افتاد نمی‌اومدن بهشون بگن اجازه بگیرن. یعنی دست ایشون نبود این جور چیزا اصلا. ممکن بود یه جاهایی مثلا دخالت کنه که از اون وضعیت خارجش بکنه، که مثالشو میتونم قضیه میکنوس بزنم. یعنی زمانی که بابا و سیاست خارجیش پایش این شده که بتونه روابط با همه کشورهای دنیا برقرار بکنه، حالا اروپایی ها حتی برای آمریکا هم خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد، نمیاد خودش یه کاری بکنه که روابط رو با هم بریزه. چون بعد از اون قضیه میکنوس دیدیم که سفارت ها رو بستن تو ایران، اروپایی ها سفیراشون رو بردن. این چیزی بود که در واقع دیگران میکردن این کارو و از جای دیگه دستور میگرفتن. تمام این حذفیات کم 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 کارو واقعا به اینجا رسونده. مثلا ما مجلس اولمون رو با مجلس مثلا سوم چهارم اینا مقایسه بکنیم میبینیم چقدر فرق میکنه. مجلس اول همه نیروها توش بودن، همه کسانی که انقلاب کردن توش بودن، ولی کم کم همینجور حذف شد تا حدی که الان بابا این وضعیت رو پیدا کرده، آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه، دیها همینجور تنگتر شده که دیگه هیچی توش قرار نمیگیره.
در ماجرای میکنوس ردپای یک نفر بسیار پررنگ است، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت‌های پنجم و ششم، که قرار گرفتن نام او در کنار قتل‌های سریالی روشنفکران و منتقدان جمهوری اسلامی یکی از پرتنش‌ترین سال‌های فعالیت این وزارتخانه را به دنبال داشته است. وزیری که فرزند رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را تلویحاً وزیر آیت الله خامنه ای معرفی می‌کند.
اصلا وزیر اطلاعات وزیر بابا نبوده. چند تا وزیر اصلا خود آقای خامنه ای روش حساسیت داشتن. حالا ممکنه ایراد بگیرن خب چرا آقای هاشمی زیر بار رفت. خب ببینید وقتی من نمیتونم 100 رو داشته باشم، خب میخوام 70 رو داشته باشم، کشورمو بسازم دیگه. به خاطر 100 به صفر نمیرسونم، چون به هر حال آقای هاشمی انقلاب کرد، پایه انقلاب بود، به هر حال دنبال توسعه بود، دنبال سازندگی بود، دنیا دیده بود، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا رو رفته بود دیده بود، ژاپن رو، و میخواست کشور رو به اونجاها برسونه. خب بالاخره سیاستمدار یه جاهایی هم کوتاه میاد که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. آره، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، تا حدودی وزیر خارجه، اینا وزیرایی بودن که کامل دست هیچ رئیس جمهوری نیست، نه فقط بابا. ضمن اینکه تو دوره دوم ریاست جمهوری ایشون حتی همون وزیرای غیر این وزارت خونه ها هم باز مجلس جلوشو گرفت. مثلا تو دوره اول آقای نوری بود، آقای معین بود، وزیرای این گونه بود. دوره دوم نذاشتن اینا بشن وزیر، حتی اون وزیرا هم سطحش اومد پایین‌تر. اونجا مجلس چهارم ما داشتیم که مجلس چهارم اجازه نداد که این وزیرا انتخاب بشن.
فائزه هاشمی نظام منبعث از ولایت مطلقه فقیه و وجود رهبری که بدون بار مسئولیتی بر دوش اختیارات گسترده‌ای دارد را بی‌فرجامی مشخص برای رؤسای جمهور مشکل آفرین می‌داند.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاسته و میبینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت بود در قانون.
زمانی زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز در گفتگویی که با او داشتم گفته بود زمانی آرزو می‌کرد تا به توصیف خودش در انتقام خون برادرش علی، خون شاه را یک ذره سر بکشد، اما بعد از مشاهده خشونت‌های دولتی آن روزها با معترضان و خانواده‌اش برایم گفت الان میگویم خدا شاه را رحمت کند. فائزه هاشمی، دختر یکی از مردان قدرتمند جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته، هم در این لوح صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و برای اولین بار منتشر میشود به شعارهایی در بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، واکنش نشان داده است.
در دوره بابا و دوره آقای خاتمی نسبتاً ریلگذاری مناسبی انجام می گرفت که اگر ادامه پیدا می کرد، حالا با یه خود کم و زیاد، من فکر می کنم الان ما خیلی وضعیت بهتری داشتیم. این مشکلاتی که الان موجوده رو شاید عمدتاً دیگه نداشتیم با همون ریلگذاری. البته حتی اونجا هم ممانعت و مزاحمت و اینها بود، ولی خب نه به این شدت. یه خود حالا رئیس جمهورها قدرت بیشتری داشتن، شرایط اینقدر قطبی نشده بود. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد مسیر عوض شد و ما رفتیم به سمت قهقرا تو همه زمینه‌ها. دوره اول آقای روحانی یه مقداری برگشت، ولی دوره دومش با تکرار همون سیاست‌های غلط بود. الان هم که دقیقاً همونه، یعنی الان هم با همون آدم‌های آقای احمدی نژاد و سپاه هستن که دارن اداره می‌کنن، نه آقای رئیسی. بنابراین معتقدم از زمان آقای احمدی نژاد به بعد ما دچار انحراف شدیم. جمهوری اسلامی البته داشت آسیب، مشکلات داشت، ولی آسیب جدی و واقعیش از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف شروع شد و این با اون جمهوری اسلامی که قرار بود باشه خیلی زمین تا آزمون متفاوته. مثلا دیگه ما نمیتونیم نه جمهوری بهش بگیم نه اسلامی بهش بگیم. این دو تا ویژگی رو نداره هیچ کدومش. بنابراین اینکه حالا ببینید چون این جمهوری اسلامی منحرف شده است و انحرافیه، نه آدم خیلی ناراحت نمیشه. به هر حال من دوست دارم با همون اصول آزادی، استقلال، دینم، حالا اون موقع میگفتیم شعار دین میدادیم حکومت اسلامی، ولی به هر حال این تاریخ نشون داد که حکومت‌های دینی نمیتونن حکومت‌های موفقی باشن. یعنی من خودم الان طرفدار حکومت دینی نیستم و طرفدار یک جمهوری هستم. حالا میخواد سلطنتی بشه یا هر چیز دیگه بشه، اون دیگه حالا مردم باید تشخیص بدن که حالا اگه اتفاقی افتاد و انتخابات آزادی برگزار شد و از این حرفا، حالا خود مردم رأی میدن. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتشو نظر بدم، میگم ما سیاه‌روتر از ولیعهدیم. ما به عنوان بچه‌های این نظام، ولیعهد به عنوان فرزند حالا رژیم پهلوی، چون شاه ظالم بود ولی جمهوری اسلامی، یعنی ماها شاه رو روسفید کردیم. کارهایی که در این سال‌ها انجام شد شاید 1000مش هم در زمان شاه انجام نشد. بنابراین اگر مردم بخوان ولیعهد هم برگرده، من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، ماها به عنوان آقازاده های این نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر عمل کردیم و بدتر هستیم. بنابراین اون هم میتونه برگرده و اگر مردم خواستن، اگر انتخابات آزادی یه روزی برگزار شد و خود مردم رأی میدن کی رو میخوان کی بدن، من هیچ نگرانی اگر این اتفاقات بیفته ندارم.
فائزه هاشمی بود. فائزه هاشمی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده. خانم هاشمی در روزهای اخیر یک فایل صوتی از ایشون در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود و به دست رادیو فردا رسیده بود که در اون خانم هاشمی مواضع خودش رو نسبت به اتفاقات اخیر در ایران و اعتراض‌هایی که صورت گرفته بود بیان می‌کرد و درباره مسائل دیگری هم در این فایل صوتی صحبت کرده بود که اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید میتونید به طور کامل این فایل صوتی رو گوش بدید. همچنان با شما همراه هستیم در دقایق پایانی پوشش ویژه خبری رادیو فردا به اعتراض‌های سراسری البته همکاران من در ادامه با شما خواهند بود، اما اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و پس از اون هم به استودیوی برنامه ایستگاه فردا میریم تا با فرشید منافی و گروهش همراه بشیم. اما پیش از اینکه اونجا بریم چند پیام تلفنی آماده است که با هم بشنویم.
67 سال سن من، 43 سال 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنه، بدتر میشه بهتر نمیشه.
هنرمندان شریف و بزرگ ایران زمین، چرا برای یک بار که شده باز با هم متحد نمی شویم؟ آیا زمان هم فران نرسیده است که برای همیشه از ظلم ستم حکومت ننگین و چاپلوس پرور آخوندی راحت شویم؟ آیا در فردای آینده فرزندانمان، نوه‌هایمان نخواهند گفت پدران و مادران ما چرا تا این حد نسبت به سرنوشت خود و فرزندان خود اینچنین بی‌تفاوت بودند؟ هنرمندان بزرگ میهن، تا کی بی‌تفاوتی نسبت به جامعه خود، مردم خود، کشور خود که حکومت نالایق آخوندی اینچنین کشور و ملت را به فلاکتی عظیم دچار کرده؟ فردا از خود شرم نمی کنیم که جوانان وطن در راه آزادی کشته و شما حتی حمایتی کوچک، بیانیه‌ای کوچک در حمایت از همین مردمی که دوستدار شمایند انجام نداده ایم. وای بر ما اگر احساس مسئولیت اجتماعی از وجدان ما رخت بربسته باشد. وای بر ما.
یکی از این شهیادا درخواست کرده که اموال علی کریمی رو مصادره کنم، بگیرم. خب اینا که شما همیشه چشمتون دنبال مال و منال مردم بوده، این کار از اول انقلاب کردین. از اول انقلاب فقط نگاه میکردین چی داشته، بردارین و بخورین و علیه مردم استفاده کنین. این دیگه چیز تازه ای نیست. شما اصلا یه مملکت رو خوردین، اموال یک ملت رو قورت دادین.
انقلاب سال 57 علی‌رغم تمام بوت‌ها و نبوت‌ها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتر رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابون بریزن، نگران نون شبشون نباشند. چه زن من، بچه‌ی من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن، اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقا وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو می‌کشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمی‌خوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بی خیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام‌های شما رو با هم شنیدیم. این رو خاطر نشون بکنم که 00420221122113 در اختیار شماست تا پیام های شما دیده ها و آنچه که دوست دارید از تجربیات خودتون درباره اعتراض های سراسری بگید رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. ضمن اینکه @فرداگرام هم در اختیار دارید، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، که این شناسه هم به شما این اجازه رو میده که به صورت صوتی، تصویری و کتبی برای ما آنچه که میاندیشید رو بفرستید و ما در اختیار دیگر شنوندگانمون بگذارید. من از شما سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در این پوشش خبری ویژه، و در ادامه همکارانم در برنامه ایستگاه فردا تا لحظاتی دیگر با شما خواهند بود. روزتون خوش.